صلواتی به محضر حضرت علی ابن مسر رضا تقدیم فرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک، فلا حول ولا قوة الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك، فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك، ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بارها این نکته رو عرض کردیم که شگفت‌ترین موجودی که حضرت حق آفریده است خود این انسان دوپاست. به راستی کیفیت‌های مختلف جسمی، روحی و روانی انسان شگفت‌آور است. یکی از شگفتی‌های عجیب انسان این است که گفته بودیم انسان آمیخته است و ترکیبی است از دو جهت رحمانی و شیطانی. نفس اجدرهاست و کی مرده است؟ یک نیمه انسان، حالت نفسانی او، ان النفس لاماره بالسوء. یک نیمه او، نیمه رحمانی او، نیمی مز آب و گل، نیمی مز جان و دل، نیمی به لب دریا، نیمی همه دردانه. اینو گفته بودیم. از شگفتی های دیگر انسان این است که در درون انسان دو نیرو، تعبیر بکنیم دو جهت، دو حالت وجود دارد و این دو حالت هر کدام می تواند بر دیگری غالب بیاید. یکی حالت خردمندی و عقل گرایی، دوم جنبه عاطفی انسان. ما یک جنبمون جنبه عقلانی ماست، جنبه مدیریتی ماست، جنبه سنجش ماست، جنبه دیدن حساب و پس و پیش امور رو دیدن و عقلانی رفتار کردن و عقلانه عمل کردن. یک جنبه ما جنبه عاطفی ماست. توازن و تعادل بین حالت عقل و حالت عاطفه این کار مشکلی است. و اینکه در کجا باید عاقلانه رفتار کرد و در کجا باید میدان به عاطفه و احساس داد، میدان ظهور عواطف و احساسات کجاست؟ گاهی خود عقل میگوید یک جایی باید اینجا عاطفه و احساس باشد. این نکته هم عرض کردیم که در روایات اسلامی بلا شک این نکته آمده که زنان ناقص العقلن. هر کسی هم که میخواد اینو توجیه بکنه بی خود توجیه میکنه، این واقعا وجود داره در روایت ما. اما ناقص العقل بودن نسبت به بانوان یک توهین نیست، چون مردها هم ناقص العقلن. پس چرا گفتن زنها ناقص العقلن که مردم ناقص العقلن؟ میگفتن همه ناقص العقلن. به این جهت که نقصان عقل به یک معنا در زن به جای خودش کماله. یعنی چه؟ یعنی اموری را که تکوین بر دوش زن نهاده، آفرینش و خلقت حتی فیزیولوژی اندام و تن و بدن او بر دوش او گذاشته، یعنی پرورش یک نوزاد در رحم و به دنیا آوردن او و او را شیر دادن و بزرگ کردن و تربیت کردن، لازمه این کار این است که شخص باید خیلی عاطفه و احساس داشته باشه تا بتواند از پس این کار بر بیاد. علامتش هم این است که فرض بفرمایید کودک شیرخواره من گریه میکنه، من چون دو تا چهار تا عمل میکنم عاطفه و احساس مادری در من نیست، میگم خیلی خوب، شیرشو که دادن، تمیزش هم که کردن، طورش هم که نیست، تبم که نداره، بذار گریه کنه تا ساکت بشه، خسته میشه ساکت میشه. چرا؟ چون دو تا چهار تا دارم میسنجم، خیلی برنامه ریزی اینجوری اینجوری، بس بذار گریه کن تا بمیرسه. اما مادر نمیتونه این کار رو بکنه، مادر برش میداره میبوسهش دستی به سر صورتش که بالاخره آرومش میکنه، چون مادر کانون عاطفه است. در زن، در یک زن عادی همیشه استثناء هم وجود داره، ممکنه یک مرد زن صفتی هم پیدا بکنید که خیلی اواخواهر باشه و خیلی عاطفی و نازک نارنجی، ممکنه یک مردی هم پیدا بکنید که به اندازه 100 تا سرهنگ نظامی و 100 تا هیتلر خشن باشه و اصلا عاطفه و احساس درش نباشه. اینا موارد استثناء است. اما نرمال و عموم توده زنان و مردان چگونه؟ زنان قاعدتا عاطفی ترن، احساسی ترن تا مردان. لذا پیامبر ما فرمود المرأتو ریحانه لیست به قهرمانه، زن به مانند یک گل است، یعنی حالت عاطفه و احساس و عطر عاطفه و احساس رو بیشتره. قهرمان نه به معنی قهرمان نفر اول، یعنی کسی که کارهای قهرآمیز انجام بده نیست، به همین جهت کارهایی که یه مقداری سخت‌تر از جهت انجام، این کارها کار خانم‌ها نیست. فرض کنید که رانندگی کامیون‌ها یا رانندگی بولدوزرها در دنیا، این کار کار خانم‌ها نیست. حالا ممکنه یه خانم استثنایی مثلا تریلی هم سوار بشه، اما این استثناست، عموماً این چنین نیستن. غرض هم جنبه عاطفه و خرد انسان بود که چه در مرد حالا چه در زن، بالاخره یک جنبه عاطفی و احساس وجود دارد و یک جنبه عقل و خرد و برنامه ریزی. اینها در کجا باید به منصه ظهور برسد، در کجا باید عمل بشود؟ چون چشم و خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست، در جای خودش خیلی خوبه، اما اگر در جای خودش استفاده نشه اشتباهه. یعنی در جایی که شما باید برنامه ریزی کنید، در جایی که باید قاطعانه عمل کنید، در جایی که باید مدیریت کنید، در جایی که باید صریح مطلبی رو بگید، در جایی که باید تنبیه بکنید، در جایی که باید توبیخ بکنید، عاطفه و احساس شما بروز بکنه. حالا عاطفه و احساس همین کشه به معنای قربونت بشم نیست، گاهی عاطفه و احساس از این طرفه، یعنی به معنای هیجان و غضب. یک شخصی که غضبناک شده الان اسیر عقلش نیست، اسیر عاطفه و احساسشه، احساسات او غلیان کرده در جنبه غضب. تعادل در این زمینه کار مشکلی است. ما چون انسان‌های ناقص و محدودی هستیم و همچنان که در شب‌های قبل عرض کردم عموم ما روح‌های بسیار کوچکی داریم، افرادی هستیم یک جنبه، افرادی هستیم که ظرفیت‌های ما کمه، لذا نمی‌توانیم دارای جهات مختلف شخصیتی باشیم. به همین جهت شما می‌توانید افراد رو تقسیم بکنید، بگید برخی از افراد بسیار خشنن، قاطعن، خیلی خشکن، برخی از افراد خیلی عاطفی هستن، برخی از افراد روحیه سلحشوری و قهرمانی درشون هست، اصلا روحیهشون یک روحیه حماسی است، برخی از افراد روحیهشون رو یک روحیه جبون و ترسوست. این هست؟ آیا اصولا جبن و ترس در انسان باید باشه یا نباشه؟ انسان باید بترسه؟ نه، حالا از خدا، اصلا در طبیعت، در عالم زندگی. بله، ترس که اندکیش هم خوبه. اگر یک شخصی متحور باشه، دست به هر خطری بزنه، تیکه تیکه میشه میمیره. یک ترس اجمالی در بدن، در انسان، یک ترس متعادل. این باعث حفظ انسان میشه، باعث احتیاط میشه، و احتیاط طریق نجات است. پس جایگاه ترس کجاست؟ جایگاه سلحشوری کجاست؟ جایگاه عاطفه کجاست؟ جایگاه بروز احساسات کجاست؟ جایگاه مدیریت و قاطعانه عمل کردن و خشک رفتار کردن و توبیخ کردن و تنبیه کردن کجاست؟ ما چون موجودات تک بعدی هستیم، کم ظرفیت هستیم، روح کوچک داریم، معمولا در افراد عادی یکی از این نمادهای شخصیت ظهور و بروز می کند. یعنی یا شخص ترسوز یا سلحشور و قهرمانه، یا خیلی احساساتیست و یا خیلی زودرنجه، یا خیلی گستاخ و جسور و خشنه. سخن در ویژگی ها و خصلت های امام امیرالمومنین سلام الله علیه است. از عظمت‌های امیرالمومنین این است که شخصیت امیرالمومنین شخصیت چند بعدی است. یعنی همون کسی که شما می‌بینید در میدان‌ها، اون همه روح سلحشوری و حماسی در او هست. خطابه‌هایی می‌خواند و سخنرانی‌های حماسی که صد هزار لشکر رو به شورش و یورش بر دشمن وادار می‌کند. در جنگ صفین، چون جنگ بسیار سختی بود، گاهی برخی از جناهای لشکر امیرالمومنین که همه سلحشوریشون سلحشوری خود امیرالمومنین نبود، فرد عادی بودن، برخی از جناهای یمین یا یسار در برخی از مقاطع جنگ واپس می‌زدن، عقب نشینی می‌کردن، شکست می‌خوردن. به محض اینکه امیرالمومنین وارد اون جناح می‌شد، دو سه تا خطابه کوتاه حماسی که می‌خوان با اون صدا و آوا و خودش که حمله رو آغاز می‌کرد، همه یک موج می‌شدن از احساس و یورش و شورش بر دشمن. همین شخصی که شما می‌بینید در میدان مبارزه مثل رعد قرنده است، مثل شید درنده است و خطبه های حماسی او، اوج حماسه روح یک انسانه. همین مرد نیمه شب نشسته و صورت به خاک می ساید و راز و نیازی می کند که صدها راهب دیرنشین نمی توانند اون حالت راز و نیاز و انکسار رو داشته باشه. خب این در فرد عادی نمیشه، در ما معمولا نمیشه. یعنی اون شخصی که زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، زاهد خلوت نشین و اهل راز و نیاز و دیر و گوشه مسجد و محراب، این معمولا روحی سلحشوری و قهرمانی و شمشیرزنی و فرماندهی جنگی ندارد. واضحه نداره، واضحه که نداره. یه کانونی است از احساس، اونم احساسهای راز و نیاز و خلوت با خود و با خود. این دو در یک شخص عادی به این راحتی قابل جمع نیست، واقعا قابل جمع نیست. داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. روحیات افراد، حالات روانی افراد از خطشون پیداست، از فرم حرف زدنشون پیداست، از فرم چهرهشون پیداست. آدم مضطرب که در درون خودش آدم آرامی نیست، از حرکاتش، از تیکهای عصبیش معلومه که درون این چی است. ممکنه خودش متوجه نباشه، یا ممکنه یک شخصی که خیلی ظریف بین هم نیست نبینه در اون، ولی کسی که اهل شناسایی این امور هست دقت بکنه، مشخصه این شخص آرامی نیست، در روح خودش آرامش نداره، اضطراب داره. مثلا شما الان پدر و مادرها با این مشکل مواجه هستن، ما خودمون گاهی مشکل مواجه بودیم، مثلا بچه مرتب داره ناخونشو میخوره یا پوست لبشو میکنه، یا مرتب مثلا فرض کنید با لبش بازی میکنه، با گوشش بازی میکنه، یه تیک عصبی داره، این یک جایی در درون روحش یک اضطراب پنهان هست، یه اضطراب پنهانی در این هست. لذا فرض کنید اون بچه‌ای که داره ناخون میخوره، موقع امتحاناتش که میرسه ناخون خوردنش بیشتر میشه، اون تیک عصبیش بیشتر میشه. چرا؟ چون اضطراب پنهان در درونش هست. در خط یک شخص واقعا مشخصه که این شخص منظمه یا منظم نیست، و روحش فکرش منظمه یا منظم نیست. روحش چه حالتی دارد؟ درست گفته، داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. این نه مربوط به خط نزد تعلیق و سلس و نه حتی خط انگلیسی، نشون میده که طرف در چه توازن روحی هست. خب یک شخصی که عرض کردم حالت راز و نیاز و زهد و گوش نشینی و خلوت نشینی دارد، این خیلی افق روحیش، حالات روحیش تفاوت می کند با یک قهرمان و یک فرمانده میدان جنگ، خیلی تفاوت می کند. یک شخصی که فیلسوفه، یک شخصی که در عوالم فکری و عالم تعقل اندیشه سیر میکنه، این طبیعی است که فکرش روحش تفاوت میکنه با یک شخصی که کشاورزه. نمیخوام بگیم کدومی که بالاست کدومی که پایین، حالات روحی رو میخوام عرض بکنم ها، دقیق میفهمی به بالا پایینی کار نداریم، میخوام بگیم حالات روحی متفاوته. برخی افراد هستن من دیدم، مثلا فرض بفرمایید سر بچه شکسته میخوان بخیه بزنی حالش به هم میخوره، مادر میخوان به بچهش آمپول بزنن نمیتونه تحمل کنه حالش به هم میخوره، نه به بچهش به کسی دیگه، یک قطره خون ببینه رو سر کسی حالش به هم میخوره، اصلا ضعف میکنه قش میکنه میفته. ما یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، در مثلا فرض کنید منبر خطابه تدریس خیلی شخص قوی بود، خیلی شخص شجاعی بود، ولی واقعا اگه یه مقدار خون میدید قش میکرد، دست خودش هم نبود. حالا یک کسی که در میدان رزم وارد میشه، اونم میدان رزم های قدیم که میدان رزم مردانه بوده، اینجوری که شما بدید توی مثلا فرض کنید یک لایه بتن یا مثلا چند تا کیسه شنقایم بشی، بعد مثلا یه چیزی بندازی توی یک لوله و بره مثلا بخوره تو کله چند نفر بدن تیک تیک کنه، اینجوری که نبوده که. جنگای امروز به یک گونه میشه بعد گفتش که نامردانه است و ناجوان مردانه است، نه، چهره به چهره روبرو شمشیر میکشیدن میجنگیدن، واقعا وحشتناک بوده، اصلا تصورش وحشتناک، تصورش وحشتناک. شما فرض کنید مثلا جمعیت که اینجا نشستن نفر یه چاقو دستشون باشه به شما یه چاقو بدن بگم برو بزن توی این جمعیت، بالاخره با یکی روبرو میشی بزن یا اون تو رو میکشه، خیلی وحشتناکه. جنگ قدیم واقعا وحشتناک. بعد وارد میدان بشی همچین ضربه بزنه که طرف رو دو نیم بکنه، بزنه که از کمر دوتا بکنه، دست قطع کنه، سر قطع کنه، نیزه رو در قلب شخص فرو ببره، در چهره شخص فرو ببره، بعد همین شخص با این حرکات بتواند اون یتیم نوازی رو انجام بده، واقعا در مقابل یتیم زمین بخوره و گریه بکنه و دلش بلرزه، اینا قابل جمع نیست در یک روح عادی، در یک روح عادی قابل جمع نیست، در ما قابل جمع نیست. کسانی که به امیرالمومنین نزدیک شدن، کسانی که از امیرالمومنین مدد گرفتن، روحشون رو، گنجایشش رو بیشتر کردن، توانستن این ظرفیت‌ها رو بیشتر در خودشون جای بدن. لذا برکه از بزرگان شیعه، برکه از بزرگان مراجع تقلید ما، مثلا یه پیرمرد بوده با یه لاقبا، یه پوست استخون، در یک جایی مثلا فرض کن در کنج خانهش نشسته بوده، اما جهانی از اون میترسیده است، نه اسلحه داشته، نه شاخ داشته، نه دم داشته، نه قدرت داشته، زیر بغلاش هم میگرفتن که آقا بلند شه، بدون بلند شه راه بره، اما از روحیه سلحشوری او همه دنیا میترسیدن، بودن، شما به کرات دیدید، در همین قرون معاصر دیدید. این مرستگی دارد به روح بزرگ. روحهای ما روحهای کم جنبه و کم ظرفیته. این مثال زده بودیم توی استکان الان دو تا قند اضافه میرسید لپر میزنه چون ظرفیتش کمه، اما در یک اقیانوس یک کوه یخ بندازید شما، اقیانوس لپر نمیزنه. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از تنوز، همه ظرفیتش کمه. پس از عظمت‌های شخصیت امیرالمومنین روح اوست که بین عقلانیت و احساس و عاطفه تعادل عجیبی در روح امیرالمومنین برقراره. امیرالمومنین مظهر عدل است، نه فقط عدل اجتماعی، حتی عدل روحی. عدل یعنی چه؟ وزن در موضعش. تعادل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی به جای خودش. در رفتار امیرالمومنین عدالت هست، نه اینکه فقط عدالت هست به معنی اینکه اگر دو نفر میان یکی به قاضی قضاوت نمی کند، نه، متعادل قضاوت، نه، اصلا در رفتار خود حضرت مولا الموحدین یک عدالت رفتاری، یک هماهنگی که هر جایی به مناسبت اون موقف و اون جا و اون موضع و اون جایگاه و وضعیت خاصی که هست رفتاری درخور او، یا احساسی یا سلحشوری یا حماسی یا عرض می شود عاطفی یا عقلانی یا قاطعانه ظهور و بروز می کند. نوبت توبیخ میشه، چنان توبیخ می کند کارگزاران خودش را که مگو. نوبت تنبیه میشه، شلاق هم بر می دارد بر گرده ولید شارب الغمر استاندار کوفه هم می زند، کوتاه نمیاد. موقع سلحشوری در شجاعت شیر ربانی استی، موقع مروت در مروت خود تو دانی کیستی، و این در ما نیست. یعنی ما اصولا یا افرادی هستیم بسیار نرم خو که در همه جا نرمی، یا افرادی هستیم بسیار خشن، تند و قاطع و این ضعف. از اصول مدیریتی که امیرالمؤمنین به درد تک تک شما میخوره. مدیریت آقایون معنیش نیست که فردا اگر شدی مدیر وزارت فلان، نه، در خانواده شما نیاز به مدیریت دارید، در کار خودتون نیاز به مدیریت دارید، در کسب خودتون نیاز به مدیریت دارید، یک امام جماعت نیاز به مدیریت داره، یک کاسب هم نیاز به مدیریت داره، یک شوهر هم نیاز به مدیریت داره، یک خانم هم نیاز به مدیریت خانه داره، در هر جای نیاز به مدیریت دارید. از فاکتورهای بسیار مهم مدیریت همین است، تعادل بین خشونت و نرمی، تعادل بین قاطعیت و احساس و عواطف. یه مادری اگر سراپا عاطفه باشه در مقابل فرزندش و هر چی فرزندش بگه تهیه بکنه، فرزندش میشه نونور، میشه نازپرورد تنعم، و نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشق شیوه ی رندان بلاکش باشه. بچه نونورها را دیدید، داشت چی؟ عباس قلی خان پسری، پسر چی بود بگه؟ بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان. یه علی مردان خانی درست میکنه، یعنی به اسم علی، علی مردان. حتی یک مادر، یعنی یک مادر مدیریت تربیتی لازم داره که در کجا باید قاطع جلو بچهش بیسته بگه نمیشود که نمیشود، قرب میکنم که فداش سرم که قرب بکنم. مثلا در یک جایی هم واقعا نیاز داره به این که ابراز عاطفه و احساس نسبت به بچهش بکنه. اگر خیلی تنگ گرفت این کار رو، خیلی سخت گرفت، بچه عقده‌ای خواهد شد، بچه زده خواهد شد، از محیط خانه رمیده خواهد شد و صدها آفت. اگر خیلی کار رو سست گرفت. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه‌ای که به مالک اشتر نخعی می‌نویسن این نکته رو تذکر دادن که وقتی میروی به مصر، مدیریت کل مصر رو به تو واگذار کردیم، بین لین بودن و نرم خویی و بین خشونت یک ترکیبی آماده کن. ملاک اول این است که با همه نرم خو باشی، ارجح این است که نرم خو باشی، اما به جای جایش باید قاطع باشی، به جای جایش باید اهل تنبیه باشی، اهل توبیخ باشی. دو تا روش تربیتی هست در عالم، یکی روش تربیتی فرانسوی، یکی روش تربیتی انگلیسی امریکایی. روش تربیتی امریکایی میگه نسبت به بچت هیچ حق تنبیه نداری، ولش کن هر چه میخواهد دل تنگش انجام بده. خب همین بچه نونورهای لوس، همین امریکایی گولای بیشاخودمی که تربیت شدن جون عالم افتادن. روش تربیتی فرانسوی این است که نه، تنبیه هم به جای خودش لازمه، حتی تنبیه بدنی. روش تربیتی اسلام که اینا همه پوچه. روش تربیتی اسلام چیه؟ نه، تنبیه بدنی نسبت به بچه لازمه به جاش و به حدش، نه به حد کش، نه به حد زدن، اما به جاش. بالاخره گوش بچه رو باید تابانید. حق نداره جوری بچهش رو بزنه که بدنش سرخ بشه، حق نداره مثلا چه کنه، حق اینا به جای خود. اما این چنین هم نیست که گستاخ و لوس بچه پروریده بشود که فردا صد تا مشکل ایجاد بکنه. هم نسبت به چی؟ هم نسبت به کودک خودتون، هم در اجتماع. مدیر یک اجتماع وظیفه اولیش همان است که در پیامبر اکرم بود. قرآن کریم فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. با آن رحمتی که خدا نصیب تو کرد و تو را مورد رحمت خودش قرار داد، لنت لهم، تو برای مردم نرم بودی، نرم خوب بودی. ولو کنت فزن، اگر تو یک شخص خشنه درش خویی می بودی، غلیظ القلب می بودی، درش گفتار، درش برخورد، لنفذوا من حولک، مردم از گرد تو پراکنده می شدن، از تو رمیده می شدن. پس صفت اصلی پیغمبر ما که در امیرالمومنین هم هست نرم خویی است، حسن خلق و حسن رفتار. اما اینجوری نیست که بگیم امیرالمومنین دیگه در هر حدی حسن خلق دارد. هیچگاه غضب، آیا پیغمبر اکرم غضب میکرد؟ بله، پیغمبر غضب میکرد، اما برای خدا. اگر یک شخصی، مردی یا حتی زنی، اصلا هیچ وقت در او به هیچ عنوان غضب وجود نیاد، خب این مرد نیست، سیب زمین نیست. این که درست نیست. در یک جای شما باید غضب بکنید. اگر شما در یک کوچه و خیابانی دیدید یک گول بیشاخودمی آمد، مثلا یه بچه داره از کودکستان میاد، دو تا گذاشت تو گوش این بچه، و حالش داد توی جوب. شما بیاید به اون کسی که زده بگید عزیزم فدات بشم قربانت بگردم، این کار بدی بود. یعنی یا اگر شما ککتون نگزه بگید نه غضبناک شدن کار خوبی نیست. اینجا اگر انسان باشید باید غضب بکنید، درسته؟ باید ناراحت بشید، نه که ناراحت بشید بگید من خیلی افسرده شدم. نه خیر، باید غضبناک بشید، باید یخش رو بگید بگید چون من این کار کردید. اگر غضب نکردید بده. کارت خوبه یا بده؟ هیچ کدوم. تا کجا کارت بکشن، کجا کارت بزنن. تیغ دادن در کف زنگی مست البته خوب بده. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راهزن، دادن تیغ دست راهزن بده. اما دادن تیغ جراحی دست جراح بده؟ جراح هم تیغ میکشد و میبرد. جراح گاهی میسوزند. جراح گاهی که شخص را مسموم میکند، شیمی درمانی یک را مسموم کردن طرفه. گاهی اصلا یک قسمت های از بدن رو نابود میکند برای به خاطر اصل بدن. این کار جراحه. پس آنچه که برخی از آقایان مسیحی بر برخی از کانال های ماهواره تلویزیونی تبلیغ میکنن که محبت تمام، این محبت تمام در همه جا سازگار نیست. ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود با گوسفندان. ترحم بر آدولف هیتلر، بر چنگیز خان مغول، بر نرون، بر صدام دستی به سر صورت اینها کشیدن و اونها رو به عنوان پدر مقدس توصیه کردن، میگه که پسرم آدم خوبی باش. اونم میگه ارواح بابات که من آدم خوبی میشم. لذا شما میبینید توصیه های اخلاقی واتیکان کاری به جایی نبرده، ره به جایی نبرده. و این دشخیمان روزگار و مستکبران جهانی این همه خون میریزن از مردمان، این همه خون میریزن. و فرض کنید در روز عید کریسمس یه پیام تبریک هم برای جناب پاپ میفرستن که اگر او واقعا مرد باشه و انسان باشه، میگه آقا چرا پیام تبریک برای من میفرستید؟ واقعا قدر مراجع تقلید خودمون رو باید بدانیم. این خانم رایس چندی پیش گفته بود که این پیر مرد برای آیت الله سیستانی 4 سال ما رو فریب داده. ما با همه این سیاستامون حالا بعد از 4 سال فهمیدیم فریب خوردیم، چون در ظرف 4 سال در عراق ما حاکمیم. با این که ما تحت تأثیر سیاست‌های او هستیم و وقتی چیزی رو دستور می‌دهد برای کل عراق ما نمی‌توانیم مقابله بکنیم، 4 سال حتی یک دونه افسر دونپایه ما رو هم به حضور نپذیرفته. 4 سال اصلا اجازه صحبت به ما نداده که بریم باهاش روبرو بشیم، ما رو آدم حساب نکرده. ما رو آدم حساب نکرده. مراجع تقلید ما عجیب بودن. کسی از بزرگان جهان سیاست و دین در زمان آیت الله عظما بروجردی آمده بوده ایران، بر اثر شخصیت عظیم آیت الله بروجردی تقاضای دیدار میکنه. کسی از شاگردان آیت الله عظما بروجردی که خودشون از مراجع میفرمودن ما خدمت آقا بودیم، گفتیم آقا فلانی از شما تقاضای دیدار کرده، فرمودن نه. گفتیم چرا؟ اگر بیاد دیدن شما برای شیعه خوبه. گفتن بله خوبه، اما او اگر بخواد بیاد دیدن من، چون او که به حضرت معصومه معتقد نیست، وقتی قوم خواهد آمد به دیدن من میاد و به حرم نخواهد رفت. این اهانت است به حضرت معصومه، من نمیپذیرم. در زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی، پدر همین ملک عبدالله هدایایی را از عربستان برای آیت الله عظما بروجردی فرستاد، هدایای بسیار گرانبهایی. با اینکه سر وهابیت بود و آل سعود ایرانگران بقی. ببینید مناعت تبرو، مرحوم آیت الله عظما بروجردی از بین همه هدایای او فقط قرآن رو پذیرفتن و فرمودن این چون قرآن است من میپذیرم و بر چشم میگذارم، اما بقیه هدایا رو نمیپذیرم. غرضم در چی بود؟ غرضم در این بود که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود با گوسفندان. مهربانی تمام در همه جا کارآمد نیست. کارآمد نیست. مهربانی با کسانی که به جان مردم افتادن، مردم رو دریدن، چاقو به شکم مردم زدن، که هنر نیست. پس در وجود امیرالمومنین شما میبینید یک توازنی هست که به مالک اشتر نامه مینویسد که مالک به جای جایش باید نرم خو باشی و تا جایی که ممکن است با مردم نرم خو باش، اما به هوش باش که نرمی را زهد مبر که چو دندان مار ریخ بازیچه کودکان خیابان می شود. نرمی یک حدی داره و یک جایگاهی داره. لذا امیرالمومنین در دوران حکومت خیش چنان حکومت می کند، چنان آزادی اظهار بیان و رأی هست که در دوران حکومت امیرالمومنین واقعا این خیلی عجیبه. یقینا در هیچ جای دنیا، در هیچ جای دنیا هنوز بعد از 1400 سال همچین آزادی نیست، همچین آزادی در دوران امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین مشغول نماز جماعت، مشغول نماز جماعت، کجا؟ مسجد کوفه. کجا؟ دارالخلافه، این مرکز حکومت. کجا؟ در درست پایگاه اصلی قدرت او. حالا نماز جماعتی که میخواندن چهار تا پیرمرد مثل مساجد ما پشت سرشون که نبودن، که 40,000 نفر تو مسجد کوفه اقتدا میکردن. کوفه اصلا یک شهر نظامی بوده، ایستادن به نماز. خوارج میامدن در نماز، امیرالمومنین در نماز وسط نماز جماعت فحش میدادن به امیرالمومنین، فحش میدادن. بعد گاهی به خاطر اینکه امیرالمومنین رو آزار بدهن آیات قرآن رو می‌خواندن، آیاتی که طعنه به امیرالمومنین به گمان ناقص خودشون بزنن، طعنه بزنن. عظمت روح رو ببینید. وقتی اونها آمدن، حالا آقا تو نمازن دارن قرائت بلند می‌خوانن در حین نماز، اینها چون آیه قرآن می‌خواندن، امیرالمومنین به احترام قرآنی که از دهان اونها خارج می‌شد قرائتشون رو قطع می‌کرد. کدام حاکم چنین آزادی رو در طول تاریخ تونسته تحمل بکنه؟ تونسته تحمل بکنه؟ چندین سال قبل یه آقایی به یک مناسبتی رفته بود یک دادگاهی بود. مثلا این حق اینو خورده، این حق اینو خورده، زمین مالکی بوده، که از این دعواها. بعد یکی از اینها تند شده بود و با قاضی داد و بیداد کرده بود. قاضی هم باوری براش 6 ماه زندان نوشته بود، چند ضربه شلاق نوشته بود، به عنوان توهین به قاضی. اومدن به بنده گفتن، من یک نامه‌ای به قاضی نوشته. گفتم آقا نه بنده، این آقا رو نه اون آقا، اینا هیچ کدوم به من ربطی ندارن. اما اسم شما قاضی است و شما در دادگاهی، دادگاه جای داده و جای دادستانی. کسانی که به تو مراجعه میکنن دادی در دل دارن. تو اگر توان داد شنیدن و دادستانی و دادخواهی نداری، بی خود تکیه بر اونجا زدی، بی خود تکیه زدی. بچه هم برام آمپول بزنه، بچه 4-5 ساله، اون آقایی که داره آمپولش میزنه کلی فوش میده به اون بابا، این بده اگه مؤدب باشه، اگه مؤدب نباشه چهار تا دریوری میگه. گفته بودم این مثال رو، کسی از رفقای ما میگفتش که رفتم بینی مو عمل کردم، نه برای زیبایی، واقعا انحراف بینی داشتم. بعد به هوش که آمدم، کلی داشتم به هوش می آمدم، خودم فهمیدم دارم فحشای خیلی بدی به پزشکه میده. چشمام که باز کردم بالا سرم واسه لبخند میزنه، مردم از خجالت. اون فحشایی که من میدادم مشخص بود بلند بلند. آمدم چیزی بگم، گفت ما از این فحشا زیاد شنیدی، فحش از دهن تو طیبات است، عیب نداره. گفتم آقا شرمندم؟ گفت نه عیب نداره، اگر تو توان داد شنیدن نداری غلط کردی، رفتی تکی به اونجا زدی، باید برای تو شلاق بنویسن، برای تو زندان. باید گنجایش اینو داشته باشی کسی بیاد تو داد بزنه، بزنه. خیلی عجیبه، در نماز جماعت ساکت میشون، 40,000 نفر معطلن که اینا فوش بدن به امیرالمومنین، دارن با قرآن طعنه میزنن. به معنی اینکه تمام میکردن قرائتشون رو، یعنی آیه خوندنشون رو ادامه میداد، باز میخواندن قطع میکردن، در نهایت به یک آیه قرآن جواب اونها رو داد و به رکوع رفت. بعدم که نماز تمام شد نگفت بگیرید این لامصبا رو، نماز ما رو به هم زدن، من امیرالمومنینم وصی پیغمبرم، چه غلطی میکنن تو این اجتماع؟ توهین کردی آقا به من، توهین به من، توهین پیغمبر، توهین پیغمبر کفر، تو اصلا مرتدی، یالا بکشش. امیرالمومنین مگر نیست؟ چرا؟ بلا شک کسی که فحش به امیرالمومنین بده ناسبی است، مرتده و قتلش جایزه، درسته یا نه؟ اما اون نکش، برخورد نکرد. فرمود حقوق شما را از بیت المال به خاطر حتی این فحاشیتون و به خاطر این دو به هم زنیتون نمیبره. حقوقتون را میپردازم. هر چی میخواید بگید بگید. تا زمانی که ما این رو بدانید، تا زمانی که دستتون به خون مردم آغشته نشد. اگر دستتون به خون مردم آغشته شد، بدانید این حلم و حوصله حدی دارد. به خون مردم دست یازیدید، شما رو خواهم کشت. لذا خوارج آزاد چندین ماه فحش میدادن، امیرالمومنین اذان میگفتن. سر کنید در خانه های خودتون اذان بگید، چه خوش صدا چه بد صدا، همه لازم نیست قلبشو هز میشود که چی باشن که. خدا رحمت کنه مرحوم معزن زاده رو. اذان بگید. در روایتی داریم کسی که اولاد دار نمیشه یه سال تو خونش اذان بگه، بلند برکت در خانهش نیست، وسعت روزیش کمه، اذان بگه در خانه، خیلی خوبه، بلند اذان بگه. در روایت ما دارد که مؤذنین یک سر و گردن در روز قیامت از دیگر مردمان بلندترن. این بلندترن که خب آقا فرض کنید که فلانی بسکتبال دو مثلا 20 قدشه، بلندترن یعنی سرامتترن، یعنی جایگاه بهتری دارن. پس بلندی قد در قیامت ملاک نیست که. امیرالمومنین با اینکه خودشون خلیفه بودن اذان میگفتن. وقتی که میرفتن بر روی مأذنه، یکی از منافقین جالبه، وقتی امیرالمومنین میفرمود اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، خلیفه از همه قدرت، اصلا علی است، قدرت چیه؟ خودش قدرته. اشهد ان لا اله الا الله، این میرفت رو پشت بام منزلش، هر جمله‌ای که امیرالمومنین میگفتن میگفت کذبت یا کذاب، دروغ میگی کذاب. امیرالمومنین یه نفر رو نفرستادن که برو همینو بگید بنزشون بالا پایین تو خفه بشه دیگه از این سرا نزنی. هیچ برخوردی نکرده. شما حوصله رو میبینید، علم رو میبینید. اما همین خوارج که حالا ما در شبهای آینده اگر زنده بودیم و فرصتی بود راجع به برخورد امیرالمومنین با خوارج صحبت خواهیم کرد و اینکه خوارج زمان ما کیانند و چگونه دقیقا رفتارشون رفتار خوارج زمان امیرالمومنینه و ما چه باید بکنیم. هیچ گزندی به اونها نرسان. جالبه حتی حقوق اونها رو، بازم تأکید میکنم، حتی حقوق اونها رو از بیت المال قطع نکرد، یعنی هیچ امتیازی از امتیازات اجتماعی اونها نگرفت. در صورتی که ما اصلا اینجوری نیستیم. الان شما به یک رئیس اداره بگو آقا مثلا فرض کنید روش مدیریت شما غلطه، فردا هر جوری شده شما رو میندازه بیرون، بالاخره برات یک مشکلی درست خواهد کرد. اینجوری هست یا نیست؟ اینجوریه. یه زمانی شاید مثلا فرض کنید که 10 سال 15 سال نه 10 سال قبل ما میرفتیم تهران با عهد و عیان خانواده، تو قطار یه کوپه گرفته بودیم در شمس، یه نیمه شب، حالا الحمدلله که بچه ها همه پوشیده بودند و نشسته بودند، بدون مقدمه یه آقایی در رو باز کرد، یه آقایی بود اشتباه کرد، از مأمور عرض می شود که نیروی انتظامی داخل قطار، حالا مثلا یک دونه ستاره این بالا گروبانی هرچی هست، در رو باز کردم. تو من در رو فوری بستم، زن و بچه هم در رو ببند مردک. آقا چرا من میگی مردک؟ گفتم بدترش رو میگم، خجالت نمیکشی بی حیا؟ چرا در نزدی؟ به من توهین میکنی؟ توهینه به من؟ من مامور نیروی انتظامی هم، توهینه به نیروی انتظامی، توهینه به نیروی انتظامی، توهینه به کشکا. یه غلطی کردی به جای اینکه عذرخواهی کنی، الان توهین به تو، توهین به نیروی انتظامی، توهین به نیروی انتظامی، توهین به رهبری، توهین به رهبری، توهین به خدا، باب زمان، توهین به... پس بنده مرتد شدم. تو یه غلطی کردی برخلاف حکم خدا و دین و پیغمبر، در آواز کردی اومدی تو، چه خبرته؟ حالا بنده البته عرض می‌شود که با لباس عادی بودن،
و من توهین میکنی، پدرت رو در من مأمور چه هستم؟ امامه رو گذاشتم. گفت حاج آقا ما که با شما همکاری. گفتم من غلط بکنم و تو همکار باشم؟
حتی واقعا توهین از عزیزانی رو انتظامی نشه، برخی از این نعمتان مجهولتان از صحت و الامان امنیت در اجتماع. شما ببینید عراق به چه روزی افتاده، ببینید عراق به چه وضعیتی. اگر امنیت در جامعه نباشه هیچ چیز نیست، واقعا هیچ چیز نیست. یعنی شما یک شب نمیتوانی بنشینی چهار تا یا علی بگی، زن و بچت امان نداره. قرازم که گاهی میبینید یه آقای رئیس اداره، یک آقای مثلا یه آقای معممی توهین کردی به من، یه آقای به من میگفت از رفقای طلبه ما، فلانی آقا من آمدم دیدم پاهاشو تو نعلین من کرده رفته. خب کرده که کرده، ها چی شده مثلا؟ نعلین شما چیه مثلا؟ پا تو کفی شما کرده. آقا نعلین ما، این لباس لباس امام زمان است. بابا یه حرف بزرگ. بله لباس لباس امام زمانه، ولی متاسفانه بر تن من توست. باید به امام زمان تسلیت گفت که من تو لباس امام زمان، که حالا یک کسی بزن تو از مالک اشتر بالاتری. آب دهان انداخت به صورت مالک، فحش داد به مالک. مالک چی گفت؟ همه تونم قصه شو بلد. مالک حتی نگفت من مالک اشترم، هیچ نگفت. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجن. اینا تربیت شده های علی هستن. عارف که برنجد تنکاب است هنوز. در طول تاریخ تو خواب شبت ببینی که یک مالک اشتر دو مرتبه بیاد. مالک اشتر هر کسی میشه گفت مالک اشتر رفت، بقیه بهش گفتن وای بر تو این مالک بود. خب اسم مالک پشت همه رو میلرسون. همتون میدونید که اومد که پیداش کنه که آقا فردا من رو نکشید. دبار از روزگار رئیس قبیله مسحج، رئیس قبیله نخع، نفوذی که مالک در عراق داشته، فردا من رو لطوپار نکنن. حالا شاید خودش رفت، مثلا خودش گفت کسی نیست که ما دستمون مریداشو مثلا فرض کن میفرسته فردا ما رو تیکه پاره میکنه. من تو دفت مسجد نشست. مالک قسم خورد که من نیامدم مسجد مگر اینکه برای تو دعا کنه. ببین ما چقدر دوریم. این قصه رو که همه شنیدیم، همه شنیدیم، کسی هست تو اینجا مثلا نشنیده باشه؟ مسلم همه شنیدن. اما ما چقدر دوریم. یک غلطی کرده، در رو باز کرده، وارد منطقه حرم تو شده، بعد دو قرتونی میشن باقیه. حتی حاضر نیست یه لحظه فکر کنه که من چه خطایی کردم. اما همین امیرالمومنین به این نرم خویی وقتی خوارج در یک مسیر راهی زن مسلمان باردار را در مقابل شوهرش گرفتند، شکمش رو دریدند، جنین رو بیرون کشیدند، سر بریدند. امیرالمومنین تیغ جراحی رو کشید. این قده سرطانی در جامعه رو باید برداشت. تیغ رو کشید. اگر اینجا ترحم میکرد، اگر اینجا رحم میکرد درست بود. ولی که مؤمنینه، سرپرست مسلمینه، یه خونی به ناحق ریخته شده، به عیزم بن قتلت، به چه گناهی این جنین کشته شد؟ یعنی حاکم مسلمی میگه خب اب نداره، مشکلی نیست، حالا یه اشتباهی کرده، شاید عقده های روانی قبلیش بوده، ما باید ریشه درمانی میکردیم. مثل یک حرفای نونورما و آبانه که یک عده الان نسبت به برخورد اراذل با اوباش میزنن. بعد ما باید اینو ریشه ای درمان میکردیم که چنین فتنه پیش نه. یه حرفا چی زده؟ ناموس مردم رو شکم دریده، باید تقاضش رو پس بده. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول القلب. کسی از دوستان مسیحی عرض کردم چند شب پیش، در 15 شب پیش در تهران بحثی داشتیم، گفت همین قصاص در قرآن شما و دین شما این خشونت نیست؟ گفتم نه، اتفاقا خود قرآن گفت ولکم فی القصاص حیات، حیاتون یا اول القلب. این حیات آفرینه به جامعه.
اگر هر کسی بدونه رگ عزت تو گوش یک کسی، باید یکی تو گوشش بخوره. ناخودآگاه کنترل میشه. اما اگر گفتن اگر زدی تو گوش یک کسی، اگر شکم یک کسی رو دریدی، ما میفرستیم انشالله یک سال در یک هتلی به نام زندان در تحت امنیت کامل بخوری بخوابی، سر ساعت غذات هم میارن، شما یک ورزش صبحگاهی هم بکن، یه هواخوری هم بکن، خب صد تا شکم دیگه پاره میکنی. اما اگر گفتن خیر از پول بیت المال خرج جنابالی نمی کنیم، شکم دریدی شکمت رو میدارن. اون آقا خواست ازت بگذره نخواست، میگیم آقا این چاقو و این شکم بفرمایید. کنترل میشه. اینجا که جای مهربانی نیست. جای مهربانی نیست. امیرالمومنین تیغ رو کشید. باید جراحی بشن. بعد جالبه که باز توازن رو ببینید. تیغ رو که کشید نگفت از فردا هر کی اسمش خ و وا و الف و ر، هر کسی اصلا شبیه خارجی ها هست، خوارج هست، بگیرید و بکشید. نه. اول اونها رو خواست، با اونها مباحثه کرد، گفتگو کرد. نپذیرفتند. ابن عباس رو فرستاد که با اونها گفتگو بکنند. نپذیرفتند. اینها لشکر کشیدن، از شهر میرفتن بیرون، راحت میتوانست اینها رو حبس بکنه قبل از اینکه برن بیرون بکششون. نکرد، حکم جلبشون رو نداد. اینها رفتن در نهروانی که میدانید نزدیکی بغداد، رفتن لشکر کشی کردن، چندین هزار نفرن امیرالمومنین لشکر کشی کردن آمدن. تا آمد غالب بود، نگفت همه رو بکشید، باز ایستاد، چندین بار سخنرانی کرد که اشتباه میکنید، به این دلایل اشتباه میکنید. بعد هم علاوه بر اون پرچمی رو دادن به دست کسی از انصار، فرمود برو اون گوشه بایست، فرمود هر کسی که طرف ما هم نیاد بره زیر اون پرچم و شمشیرش رو بگذاره که بنا نداشته باشه در جامعه مسلمین خونریزی بکنه، من عفوش میکنم، کاری هم باش ندارم. چندین هزار نفر از اونها جدا شدن، رفتن زیر اون پرچم و رفتن سر زندگیشون. 4000 نفر مونده، گفتن هم تو رو میکشیم هم مردم رو میکشیم. اون خیلی خوب، شما پس اصلا سر اصلاح ندارید، علف هرزه های جامعه هستید. علف هرزه رو باید وجین کرد، وجینشون کرد. این خشونت عین عدالته، این خشونت عین رحمه. رحمه بر چی؟ رحمه بر جامعه. شما قده سرطانی رو میبرید، قانقاریا گرفته فرض کن، انگشتش سیاه شده، اگر این رو بگذارن میاد بالا تمام بدنش رو میگیره، پزشک از سر مهربانی دست شخص رو قطع میکنه. بله در دین ما گفتن که دست دوست رو ببرید، نگفتن دستش رو ببرید. ان المساجد لله، باید کف دست او باشد، چون باید سجده بکنه، انگشت او رو باید قطع بکنن. حتی هر دزدی نیست خان، دزدی است که از یک منطقه بسته، مثل یک مغازه بسته، یک خونه بسته، یک منطقه محفوظ دزدی بکنن. اگر دزدی کرد باید انگشتش رو قطع بکنن، ثابت شد باید انگشتش رو قطع بکنن. خب 4 تا دست قطع بکنن دزدی خبری نیست. اما شما الان میبینید بحث سرقت در دنیا واقعا یک بحران بسیار جدی است. هست یا نیست؟ در کشور ما هست یا نیست؟ در کل دنیا هست یا نیست؟ آمار ببینید در امریکا، در اروپا، در کشور ما، در هر جای، در هر ثانیه، در هر ساعت چقدر سرقت میشه. خب دو تا دست قطع بشه، این دست ها قطع شده، اما مجموعه یک اجتماع در یک امنیت کامل به سر میبره. شیمی درمانی چرا میکنن؟ شما یه پزشکی شیمی درمانی میکنن، موی طرف میریزه، ابروش میریزه، درسته؟ سمسم وارد بدنش میکنه، یک قسمت های از بدن واقعا نابود میشه، اما چاره نیست. پس اسلام دین خشونت نیست. یکی گفتیم سخن امشب ما این بود که خصلت امیرالمومنین این است که در بین جنبه‌های مختلف حالات روحی او توازن برقراره. جایی که باید سلحشور باشیم، باید سلحشور باشیم. ناموس شیعه رو میبرن، شیعه رو میکشن. اینجا جای سلحشوری است. اینجا جای کسالت نیست. اینجا جای شجاعته. اما شجاعت و سلحشوری عاقلانه خردمندانه. آقا ما فردا بیفتیم از فردا مثلا ما وهابی بکشیم، نه، این کار نابخردانه است. این کار خواسته دشمن مشترکه. این کار خواسته همون وهابیت، خواسته همون صهیونیست هاست. چه باید بکنیم؟ باید نسبت به فقرهای خودمون، نسبت به ایتام خودمون، نسبت به بیوه زنان خودمون غیرت داشته باشیم، نسبت به ناموس خودمون غیرت باید داشته باشیم. کسانی که ناموس شیعه رو از ایران تجارت میکردن، اینا بلا شک مفسد فلارزن. باید اینها تنبیه اشد مجازات بشن. کسی که ناموس ایرانی را، ناموس شیعه را تجارت کرده، دختر شیعه را فریب داده، فروخته به کشورهای عربی یا به هر کجای دنیا، اینو باید در ملعام به اشد مجازات مجازاتش بکنن. غیر از اینه مگر؟ که اگر نکردیم در حقیقت زون کردیم در حق اونها که به غارت رفتن، در حقیقت بی‌غیرتی نشون دادیم از خودمون. جای سلحشوری جای سلحشوری است، جای عاطفه جای عاطفه است. عاطفه ما در خور یتیمان و فقیران و دردمندان و مسکینان و مریضان باید باشد. سلحشوری ما در دفاع از غیرتمون، ناموسمون، دینمون. به همین جهت میبینید استاد مطهری این تعبیر بسیار جالبی بود که کرد و کتاب خوبی بود که نوشت که جاذبه و دافعه امام علی. امام امیرالمومنین جاذبه داشته است، دافعه هم داشته است بلا شک، اما بلا شک جاذبه امیرالمومنین از دافعه او بیشتر بوده، کما اینکه پیامبر اکرم این چنین بود. یعنی تا حد ممکن ما باید جاذبه داشته باشیم، تا حد ممکن نباید کسی رو برانیم، تا حد ممکن نباید با خشونت با کسی رفتار بکنیم. متاسفانه امروز یک عده از جوانهای ما به وجود آمدن که اینها نه در دوره انقلاب بودن، نه قبل از انقلاب رو دیدن، نه دوران جنگ بودن، حالا بعد از سالیانی آمدن. مثلا من متدین میشم، یه ریش میگذارم، از اونجا یه تسبیح میگیرم دستم، دو تا دمپایه میپوشم و لخ میکشم، بعد طلب از همه نامسلمانن هستن. این خانم مثلا یه مقدار روسریش رفته کنار، برای مثلا با اسپری بذارم تو صورتش، با اسپری رنگ. این کارا اتفاق افتاده، اما اسپری برداشت رفته تو صورت مثلا زن مردم زده که موتو درست کن. کی به تو همچین اجازه ای دادی؟ این طریق امر معروف نهی از منکر نیست. گاهی ما متدین که میشیم فکر میکنیم تازه متدین شدیم. اگه من دین داشته باشم، کسی به من بگه دین داری، باید بگم نه آقا، دین و خدا کجا، من کجا. جمیل ابن دراج از کسانی است که سجده های عجیب داشت، گریه های عجیب داشت، راز و نیاز های عجیب داشت. از بزرگان فقه های اصحاب امام صادق است، شاگرد بی واسطه امام صادق. شما اگر یک شب یک لحظه یه گوشه چشم از حجت ابن الحسن به خواب ببینی، تا شش ماه خماری به هر کی میرسی ممکنه بگی من امام زمان رو خواب دیدم. او شاگرد مستقیم امام زمانش بوده، سالها فقیه بوده، امام زمانش بارها او رو تأیید کردن. بعد یه کسی بهش گفت، به جمیل ابن دراج گفت یا جعفری، چه بحث میکردم مگه هر کسی زینبیه، مگه هر کسی ابوالفضل، زار زار شروع کرد به گریه کردن. هر کسی از زن خود شد یار من. اون کسی که گفته بود فکر کرد که مثلا این بهش برخورده که بهش میگن پیرو امام صادق. گفت خب پیرو جعفر ابن محمدی، گریت چیه؟ گفت وای بر تو، من گریه نمی کنم که چرا پیرو جعفر ابن، افتخار میکنم، اما من گریه میکنم به حال امام صادق. منزه هست امام صادق از اینکه من جعفری باشم. ساحت و دامن و حضرت امام صادق پاکتر از این است که به من جمیل ابن دراج کسی بگه علوی، کسی بگه جعفری. جاذبه و دافعه، ما نسبت به هر کسی که اصول تشیع رو قبول دارد باید جاذبه داشته باشیم. حتی نسبت به دیگران، نسبت به سنیان، نسبت به بیگانگان از اهل بیت، ما باید کاملا جاذبه و حسن خلق داشته باشیم. یه شبی سالیانی سال قبل، خیلی سال قبل، ما مشرفشن ماه رمضان حرم، دیدم یک جوانی که خب مشخص اهل تسنن اومده در دارالولایه با تکفیف دستش گذاشته در نماز میخونه. بعد میگه از بچه یتیای رفقای ما، مثلا بچه 17-18 سال، رفته پشت سر ای بنده خدا واسطه شروع کرده به ادا اطوار در آوردن، مسخرش کردن. بابا او تا اینجا آمده، الان اینجا که هست هر کس مهمان امام رضاست. تو به عوض این که بری جلو و خوش آمد بگی، یک عطری بهش هدیه بدی، یک کاری بکنی. آقای دکتر تیجانی خودش در اصفهان به من میگفت من مدعیم تا به حال 5 میلیون نفر رو شیعه کردم.
همین چند شب قبل، شاید 20 شب قبل در تهران در جلسه بودیم، یک عده از افراد بزرگ عالم تشیع بودن، همین سخن مطرح شد، چند نفر قبول کردن که ما قبول داریم ایشون 5 میلیون نفر رو شیعه کرده. 5 میلیون نفر رو شیعه، خودشون چند نفره؟ 200 نفر، 184 نفر مثلا حدودن. چند تا مشکم راهشونه؟ 30 تا، 40 تا، بیشتره؟ به ازای 4 نفر یک مش بیشتره؟ نه نگه. چقدر آب هم راه خودشون دارن؟ بنزه خودشون. چقدر راه در جلو خواهند داشت؟ اما حسین است، همین است که آدم همه دیوانه اوست. بیهوده سخن به این درازی نبود. بیهوده یک روح نمیتواند قرنها بعد از خود ملتها و نسلها رو از شور عشق خودش بشوراند. تا اون روح اینقدر بزرگ نباشه نمیتونه اینقدر تأثیر بگذاره. ننشست دو تا چهار تا بکنه که خب آب بعد فردا بر آب چراغی که بر خانه رواز بر مسجد هر از این چرندایی که ما میگیم. نگفت آقا من زن و بچه هم راه همه. تازه اینا کی هست؟ اینا یزیدی هست. اینا کی هست؟ سپاه یزید هست. سپاه ابن زیاد هست. همین های هست که فردا قطره آب به علی اصغر من هم نخواهد داد. خودش هم میداند به علم امامت. به علم امامت لازم نبود ببینه. به ظاهر معلومه دیگه، آمدن جنایت کنن، آمدن راه بندن، آمدن بکشنش. بلی یکی دو نفر نیستن که بگیم خب حالا 4 نفرن بالاخره تشنن، حالا از این مشک 4 تا جوره هم بخورن ما بازن برای خودمون باقی میمونه. مشک ها رو بدید که آب بخورن. بعد جالب این است، نفرمود که آب براشون به قول ما بریزید در مثلا یک پیاله ای بدید، گفت مشک ها رو بدید، فرمود مشک ها رو بدید خودشون سیراب بشن. یعنی هرچی آب بود داد. اینو گفته بودم در اینجا هم شاید گفته بودم، یکی از رسمای زیبا در مدینه، ما مهمان یک دست شیعیان بودیم که از رسمای خیلی عجیب و غریب برای ما این بود که بعد فهمیدیم اینا چقدر کریمن. تو محرم گفتم زاد که وقتی سفره میاندازن، حالا سفره تا جایی که میتوانن مهمان نوازی میکنن، سفره که میانداختن خود صاحب منزل آقازاداش همه را میرفتن بیرون در رو میبستن. یعنیش پرسیم آقا این چه رسمی ها؟ گفتن ما رسممون اینه که سفره که میاندازیم از خانه خارج میشیم تا میهمان خجالت نکشه سر سفره راحت غذا بخوره. اما حسین مشک ها رو داد فرمود بدید خودشون آب بخورن که آن کم و زیاد و مثلا اگه میخواد یک کمی دیگه بخوره خجالت نکشه. همه آب خوردن. پدر و مادر ما نه هستی به فدای نه تو به فدای یک آجر از حرم تو یا اول فرز. به فدای نام تو یا قمر بنی هاشم. تشریف آوردن خدمت مشرف شدن خدمت آقا، عرض کردن آقا به همه مشک ها رو دادیم سیراب شدن، امر دیگری دارید؟ فرمود اسب هاشون هم تشنه. این حسین است، از خاطش نه. یه چیزی بگم، این شب ماه مبارک رمضان، میداند همین اسبها فردا بر سینه او سم خواهند کنید. میداند 10 تا از همین اسبها هستند که اونقدر بر سینه او خواهند رفت و خواهند آمد که خواهرش بالا سرش نشناسش که این چیست. بگه آیا تو حسین منی؟ انت اخی، تو داداش منی. انت ابن امی، تو پسر مادر منی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بگید ها، هر کی این سه کلمه رو بگه امام صادق بر بودن زیارت امام حسین براش می‌نویسن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمت. ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمه. مردم دنیا رو بی خود نیست اسیر، خودت کردی بیچاره، خودت کردی. همون اسباشون هم تشنه.
ابل فز اخی. بله آقا. مشکا رو بدید به اسبها آب بدن. مشکا رو دادن. اون تعجب کرد. آقا ما سیراب شدیم. فرمون نه اسبهاتون تشنه. آقایم میگوین اسبهای شما تشنه. بازم مشکا رو داد دست خودشون که برن 1000 تا اسب باید آب بدن. خود قریبش دم در خیمه نشست. زانوهاشو تو بغلش گرفت از غربت. نگاه میکند. یکی از اینهایی که آمدن به محاصره او مشکو گرفته خواهد به اسب آب بده. دهن اسب خب دهانش رو به پایینه دیگه. مشک هم که وقتی سرکلش میکنی میریزه پایین. این نمیدونه چیکار بکنه که آب بره تو دهن اسب نریزه رو زمین. آبا میریخ رو زمین. امام همینطوری که نشسته بودن فرمود ان خرابیه. یعنی این گردنه دهانه مشک رو برگردان. اون چون عراقی بود لهجه حجازی رو نمیفهمید. نمیفهمید که آقا چی میگن. لغت امام رو نمیدونست. خود آقا امام حسین بلند شدن. با دست خودشون به اون اسب دادن. ای امام حسین، تو را به حق ابوالفضل، تو را به اون محبتی که به ابوالفضل داری، امشب یک قطره، یک قطره، نه یک مشک، یک قطره از محبتی الهی و معرفت خدایی که در دل تو هست به همه ما تقسیم کن. آه امام حسین، تو را به اون لبهای خشک علی عسکری، نگذار ما تشنه کام محبت و معرفت شما باشیم. بعد کار همین حسین به جایی رسید که بچه هاش، دختر بچه، از شدت آتش پیراهن ها رو بالا می زده. شکم خودشون رو به خاک کربلا که سرد باشه که آتش بره. یه خبیثی چقدر نامردی بده، چقدر نامردی بده. از بین لشکر دشمن صدا زد حسین گستاخانه. حالا خدا میداند از غیرت ابوالفضل چقدر به جوش میاد. آفرمودن بله. اول جواب نمیدادن، بعد گفتن بله. گفت ببین از دور فرات رو، ببین چطور این فرات مثل سینه ماهی موج میزنه. و ابوالفضل قسم برای من مشکل رو گفتنش. حسین میگذاریم سگها و خوکها از این آب بخوره، اما یک قطرهش به بچه های تو به تو نمیده. بوی محرم میاد. خدایا همه توی محرم دعا میکنن اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. خدایا در شب قدر ما رو به عاشورا برسان. بازم محرم قسمت ما کن تا سوایی باشه، عاشورایی باشه. خدایا در شب قدر روزی اشک و سوز و آه ما رو برای دهه محرم حسین بیشتر کن. تو را به اشکهای چشم روبا عروس با ادب زهرا. بچه ها هر جا گرفتار بودید برو دست به دامن زهرا بشو. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهر. اگه خواستی یه کاری بکنی بیبی زود کارتو را بندازه، بگو بیبی به حق رباب عروستو، به حق اون عروسی که یک سال بعد از حسین زیر آفتاب بود، زیر سایه نمیرفت، سیاه شد، پوست از صورتش برگشت، فقط گریه میکرد. زینب کبرا هرچه اصرار میکردن از بین رفتی رباب، میگفت بیبی من چطوری برم زیر سایه، خودم دیدم بدن حبیبم 3 روز زیر آفتاب بود. آخ آخ روزه علی اصغر میخواهم بخوانم. آقا به اسبا آب دادی، به 1000 نفر آب دادی، عجب جبران کردن. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. حسن اگه شد این دم امشب بده. قدیمی ها محرم میخواندن به خیمه قحط آب است، همه دل ها کباب است، علی اصغر به دامان رباب است.
عجب دمی بوده، خدا رحمت کنه ما رو، مرحوم ناظمه، واقعا هر جملهش یک مصیبت. اگر بفهم لذا قدیمی ها که چشمشون آلوده به ماهواره و به اینترنت و به چه و به چه نبود و گوششون و لغمه پاک هم میخوردن و ربا نمیخوردن، قش میکردن از شنیدن این شعرها. به خیمه قحط آب است، همه دلها، یعنی دل یک رقیه سکینه، کباب است، علی اصغر به دامان رباب است، میخواندن آتش بالا گرفته. نازمه واقعا هر جملهش یک مصیبت. اگر بفهم لذا قدیمی ها که چشمشون آلوده به ماهواره و به اینترنت و به چه نبود و گوششون و لغمه پاک هم میخوردن و ربا نمیخوردن، قش میکردن از شنیدن این شعرها. به خیمه قحط آب است، همه دلها، یعنی دل یک رقیه سکینه، کباب است، علی اصغر به دامان رباب است، میخواندن آتش بالا گرفته. مصیبتش این کلمه است، اگر بگیری دل سقا گرفته. که جانها تشنه یک جرعه آب است. بچه 6 ماهه مثل یه گل، یه درخت رو یه هفته آب ندی درش تأثیرش واضح نمیشه. سروی مثل اول فصل 3 روز آب نخورد، آب رو میداد به بچه ها، تأثیر واضح نمیشه. ولی یه گل گنچه یه روز آب نخوره، چند ساعت آب نخوره، پشمرده میشه. صورت گنچه رباب زرده، رنگ رفته، لبها رنگ پریده است، خوش شده، مادر هم شیری در پستان نداره بده. و به تو گفتم مکن گریه علی جان، نگفتم قهر کن دامن. به تو گفتم مزن ناخون، آخه بچه وقتی شیر میخواد ناخون میزنه به پستان. به تو گفتم مزن ناخون، نگفتم ترک پستان. بچه تا صبح تو بخلش از این خیمه به این خیمه بگرده، بلکه یک قطره آب پیدا بشه. ظهر شد، وقتی آقا آمد عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت، معلوم شد دیگه سقایی هم با مش نخواهد آمد. آمدن برای وداع آخر دم در خیمه، زینب کبرا آمده، آه آه به فدای نام تو ای دختر امیرالمومنین. رباب از خیمه بیرون آمد، آقا فرمودن که عبدالله رضی، اسم علی اصغر، عبدالله رو بیارید. آوردن دم در خیمه، نشست، بچه رو روی پاش گذاشت، عروس زهرا روبرو نشسته، عروس زهراست، میداند که دیگه خبر از سقایی نیست، میداند خود امام حسین تنها مانده. میدانید امام حسین در چه حالتی برگشته بود؟ نمیدانم بگم نگم، بلکه از رفقا میگن سختمونه، روزه سخت میخوانی. بگم چجوری برگشته بود؟ امام سجاد میفرماین پدرم وارد خیمه شد، به عمم فرمودن که علی را بنشان، میخوام وصایای امامت را به او بگویم. من بر اثر مریضی تب داشتم، ضعف داشتم، اما من رو به سینه‌شون تکیه دادم. من نگاهی به پدرم کردم، دیدم عموم نیست، این شمس و قمر همیشه با همن. پرسیدم ابتا عین امیال عباس. دیدم بغض گلوی پدرم رو گیره، سرش رو پایین انداخت، چیزی نفرمود. بعد از مدتی بغض گلوی من رو هم گرفت، من سوال کردم عین اخی علی، علی اکبر داداشم کجاست؟ پدرم گریه شون گرفت، فرمود پسرم به تو بگویم مردی به غیر از من و تو نمانده است، آماده ای؟ اگه این شبها با گریه بر حسین پاک نشیم چه خاکی به سرمون برسه؟ شما راه دیگه بلدی بگو. حسین آجز ره عشقت ره دیگر نمیدانه، به حق حق که من راهی از این بهتر نمیدانه. امام سجاد میفرماید نگاه کردم جوشن رو، دیدی چجوریه؟ دیدم از لای زنجیرهای جوشن خون داره میزنه بیرون. عروس زهراست، بدن علی اصغر، قنداقه علی اصغر زنده است، اما از آتش به بیهوشی افتاده روی پای پدر. به آقا نگفت آقا یه فکری به حال بچه‌ام بکن، اما در نگاهش التماس داره میکنه. اون نگاه فرمود خواهرم عمامه رسول خدا رو بیار. زینب، چه زینب، تش بردن بدون درنگ عمامه رو آوردن، خود رو برداشت کنار گذاشت، عمامه بر سرش گذاشت، عمامه پیغمبر، جوشن رو در آوردن. خواهرم پیراهن رسول خدا رو بیار. پیراهن رسول خدا رو به تن کردن، عبای رسول خدا رو بیار. عبای رسول خدا از پشم شطور آوردن بر دوش انداخته، چکمه ها رو قربون، چکمه ها قربون خاک زیر پا، چکمه ها رو در آورد، نعلین رسول خدا رو پاشون کرده، زلجناح رو گذاشت کنار، شطوری سوار شد، فرمود عبدالله رو بده، علی اصغر رو گرفت. انقدر گرم هوا بردش زیر عبا، آفتاب نخوره گل زهرا، گل رو انقدر بچه تشنگی کشیده، شاید این آفتاب همین دو نفس هم ازش بگیره. را افتاد، دشمن تعجب کرد، یالالعجب حسین لباس جنگ رو در آورده، عبا عمامه، شطور، یعنی چی؟ یه چیزی هم زیر عباس، شاید قرآن آورده بگه شما رو به قرآن گذر. همه تعجب کنن، اما حسین داره میاد. چقدر قشنگ گفته، خدا پدر مادرش رو بیامرزه هر که این شعر رو گفته. صحبت میکند با این طفلی که زیر عباس، غم مخور ای آخرین سربازی. به به، بوی محرم میاده، منو حسابی میاده محرم انداخت. غم مخور ای کودک پرناز من، بچه شیرخواره نداری، بچه شیرخواره از امر بابا ناز داری. بابا شنیدم توی، من که گرفتار از صبح علی اکبر بودم و قاسم بودم، شنیدم توی خیمه گریه می کردی، در حرم زاری مکن از بحر آب، در حرم زاری مکن از بحر آب، در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از آب. بابا ببین چی گفته این شعر رو، غم مخور ای کودک خاموش من، یعنی چی؟ بچه که تشنه است گریه میکنه. چرا شاعر گفته خاموش من؟ چون این بچه انقدر گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد با گلوی خوش که دیگه صدا در گلو نمونده، خاموش شده، بیهوش شده. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش، هیچ رو سینه من جان نداده الا تو. تمام کردم یا فاطمت الزهرا، این بیت رو من همیشه برای حضرت زهرا خوندم، نه برای کسی دیگر. این بیت برای شما نیست، شما گریه بکنید نکنید هرچی، فقط بیت مخصوص فاطمه زهراست، چون خیلی سخته. غم مخور، غم مخور، میروم تا آن که سیرابت کنم، میبرم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هرمله خواهد کن. غم مخور، این به اعتماد فاطمه زهرا، یا زهرا غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم.